بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اولین شب جمعه ماه رجب است، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام و شب نیایش و دعا. ان شاء الله خداوند همه ما را ببخشد و بیامرزد در این شب رحمت و مغفرت، حاجات اهل جلسه ما رو برآورده به خیر بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث این شبهای ما بحث پیرامون تفسیر آیات قرآن است، بحثی که ما چند سالی است در حرم حضرت معصومه شبهای پنج شنبه داریم. این پنج شب رو هم همین بحث رو مطرح میکنیم. دیشب راجع به آیات 99 و 100 و 101 سوره مبارکه بقره نکاتی رو محضر شما عزیزان عرض کردیم. امشب آیه 102 سوره بقره که از آیات پر اختلاف بین مفسرین هست و از آیات پر مطلب و پر احتمال مورد بحث قرار بدیم. این آیه با اینکه یک آیه بیشتر نیست، البته نسبتاً هم طولانیه، تقریبا یک صفحه قرآن رو آیه 102 سوره بقره به خودش اختصاص داده، اما این یک آیه مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید پر اختلاف ترین آیه بین مفسرین است، پر احتمال ترین آیات است. ایشون میگه بیش از 1,200,000 احتمال با ضرب احتمالات در هم به صورت تصاعدی در این آیه داده شده. خب خیلیه، یک آیه 1,200,000 احتمالات مختلف با ضرب احتمالات. البته خود ایشون هم اینو نیوون ذکر نکرده چون خودش یک کتاب میشه، ولی انصافا همین یک آیه جا دارد یک کتاب براش نوشته بشه. مرحوم علامه طباطبایی 14 از این احتمالات رو در تفسیر المیزان آورده و 14 از این اختلافاتی که بین مفسرین تو این آیه است. شاید کمتر آیه‌ای تو قرآن انقدر مورد اختلاف و بحث مفسرین قرار گرفته. و عرض کردم مرحوم علامه فهرستوار 14 از این اختلافات رو در المیزان آورده. حالا آیه چیه؟ آیه داستان یهوده. میدانید تو قرآن راجع به یهود آیات زیادی داریم، دیشبم گفتم 700 آیه راجع به بنی اسرائیل. عزیزان من میدانید انبیای الهی از بنی اسرائیل و از بنی اسماعیل، پیغمبر ما بنی اسماعیل یعنی فرزند حضرت اسماعیل، اما انبیای یهود بنی اسرائیلند یعنی فرزندان حضرت یعقوبند. حضرت ابراهیم پسری دارد به نام اسماعیل، پسری دارد به نام اسحاق. بنی اسرائیل فرزندان اسحاق و یعقوبند، چون اسرائیل صفت حضرت یعقوب. اما پیغمبر ما بنی اسماعیل یعنی فرزند از نوادگان برادر اسحاق، فرزند دیگر حضرت ابراهیم. اسماعیل مادرش هاجر، اسحاق مادرش ساره یا سارا. خب انبیای بنی اسرائیل زیاد بودن، تا 4000 نفر هم نوشتن. ابراهیم پیغمبر، پسرش اسحاق پیغمبر، یعقوب پیغمبر، یوسف پیغمبر، از بچه های دیگر یعقوب همینطور پیغمبرانی آمدن، تا یواش یواش این انبیا به حضرت موسی رسیدن. بعد از ایشون انبیای دیگری آمدن، حضرت داوود، حضرت سلیمان. حالا اسمای این 4000 رو ما نمیدونیم، چون تو قرآن 25 تا 26 تا پیغمبر اسمشون آمده که تعدادش همینایی که اسم بردم. آخرین پیغمبر بنی اسرائیل هم حضرت عیسی است. زکریا، یحیی، عیسی، اینا آخرین پیغمبران بنی اسرائیلند که دیگه بعد حضرت عیسی تا زمان پیغمبر ما پیغمبری نیامده. 600 سال تو جامعه پیغمبری نیامده. مبلغین بودن، مروجین مثل الان که علما مثلا تبلیغ میکنن، اونا هم بودن. شروع انبیاء بنی اسرائیل از حضرت یعقوب، پایانش حضرت عیسی است. اولین پیغمبران بنی اسرائیل یعقوب و یوسفن، آخریشون زکریا و یحیی و عیسی. خب یکی از پیغمبران الهی، پیامبران بنی اسرائیل، حضرت سلیمان. سلیمان پسر داوود پیغمبر. خب ایشون متفاوته با سایر پیغمبرا. امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید قدرتی که خدا به سلیمان داد، ملکی که خدا به سلیمان داد، به احدی نداد. واقعا بی نظیر بود. خودش هم از خدا خواست، گفت خدایا به من یه ملک بی نظیر بده. رضا جن در اختیارش بود، باد در اختیارش بود، نباتات، حیوانات، کارهای بسیار فوق‌العاده‌ای انجام میداد. فوق‌العاده‌ام ثروتمند بود سلیمان. وضع مالیش در واقع ثروتمندترین انبیا حضرت سلیمان، کما اینکه فقیرترین انبیا حضرت ایوب. خب این پیغمبر بزرگ الهی، خوب دقت کنید این آیه رو اگه بخواید بفهمیم، من به همین بیان ساده برای شما عرض میکنم. این پیغمبر بزرگ الهی که فرزندان هم نداشته که بعد از او پیغمبر بشن، چون خداوند به او پسری نداد که جانشینش بشه. انبیای الهی بعد از او از جای دیگه ای گسترش پیدا کرده. این پیغمبر حضرت سلیمان علیه السلام در زمانش سحر و جادوگری خیلی زیاد شد. علتش هم این بود که جنی ها با مردم در ارتباط بودن. جن هم مثل انسان ها هم خوب دارن هم بد دارن، فرق نمی کنه. خودشون میگن تو قرآن آیه است، سوره جن داری. جنی ها قرآن می فرماید بعضی هاشون کافرن، بعضی هاشون مؤمنن. اولین بار وقتی رسول خدا آیات قرآن رو برای جنی ها خوند که من رفتم مسجد جن، بعضی از شما هم رفتید تو مدینه، همونجا سوره جن اونجا نازل شد. یه مقداری از این قرآن رو که برای جنی ها خوند، بعضی هاشون گفتن که خیلی کتاب خوبی است، ما تا حالا نشنیده بودیم این حرفای به این قشنگی. یهدی الرشد، این کتاب آدم رو رشد میده، ایمان آوردن. بعضی هم کافر. زمان حضرت سلیمان سحر خیلی گسترش پیدا کرد. حالا من راجع به سحرم صحبت میکنم، یه نکاتی هست میگم اگه برسم، نرسیدم فردا شب میگم. خب سحر گسترش پیدا کرد، سلیمانم به شدت با سحر مبارزه میکرد و به شدت این جنی ها و شیاطینی که مردم رو گول میزدن، گاهی توی روح طرف میرفتن، توی جسم طرف میرفتن، گاهی تسخیر میکردن افراد، اینا رو بقیه رو اذیت میکردن، اینا رو سلیمان حبس میکرد، باشون میجنگید، برخورد میکرد. بالاخره یه سری نوشته های این ساحرا داشتن، جادوگرا، یه سری نوشته ها و مکتوباتی. سلیمان اواخر عمرش تمام اینا رو جمع کرد و یک جایی تو یک، حالا به قول امروزی ها، انباری، صندوقی نگه داشت که این آثار ساحران به دست مردم نرسه. کتاب ها، عرض میکنم نوشته ها، جزوه هایی که اینا داشتن، ابزاری که داشتن برای انحراف مردم. ساحرال و عرض میکنم سحرم یه رشته است، منتها حرام کسی دنبالش بره. حضرت سلیمان تمام این ابزار ساحرا، نوشته ها، کتب و جزواتشون رو دستور داد جمع کردن، قلعم غم کرد ساحرا رو و این آثار رو نگهداری کرد در یک جایی. بعد از مرگ سلیمان این آثار به دست یهود افتاد، یهودی ها اینا رو پیدا کردن. حالا اختلاف تو این آیه، الان آیه رو معنا میکنم که آیا یهودی های زمان سلیمان یا نه یهودی های زمان پیغمبر ما. بعضی ها گفتن این ادامه پیدا کرد بین یهود، از زمان سلیمان تا رسول خدا این سحر دوباره راه افتاد و اینا. حتی العیاذ بالله گفتن سلیمان هم پیغمبر نبوده، ساحر بوده، کافر بوده، اونم این کارهایی که میکرده از طریق سحر بوده. این آیهی که امشب دارم میخونم، خدا به پیغمبر میگه به این یهودیا بگو سلیمان پیغمبر ماست، یک لحظه هم کفر نورزید و شما رفتید این آثار رو پیدا کردید و انحراف پیدا کردید، شما منحرفید، شما کافرید که رفتید و این کتابها و جزوات و این ابزاری که سلیمان اینا رو مخفی کرده بود پیدا کردید و رواج دادید سحر رو. خدای تبارک و تعالی برای جلوگیری از این سحر یک کار دیگه هم کرد، دو تا فرشته فرستاد روی کره زمین. من یه شب دیگه هم اینجا گفتم فرشته ها به چهره انسان در میان راحت، مثلا جبرئیل به چهره جوان پیش پیغمبر می آمده. در روایات داریم گاهی تو جلسات شما پیغمبر اکرم سخنرانی میکرد، فرمود جا باز کنید، گفتن آقا برای کی؟ فرمود فرشته ها به چهره های انسانی میان در بین شما. فرشته ها به هر چهره ای میتونن در بیان. دو تا فرشته به نام هاروت و ماروت خدا فرستاد به اون منطقه ای که سحر گسترش داشت، بابل، بابل عراق، که متاسفانه خیلی داستانهای دروغی درست کردن برای هاروت و ماروت. یه بار پیش امام رضا یکی از این قصه ها رو گفت، امام رضا خیلی ناراحت شد، زد به پیشانیش، فرمود وای این حرفا رو نزنید، اینا کفره. حالا من اون حرفا رو نمیزنم، متاسفانه در تورات و تو بعضی از اسطوره ها و افسانه ها که تو کتاب های مسلمان هم راه پیدا کرده، قصه های نادرستی راجع به این دوتا پیغم، دوتا ملک خدا گفتن. این دوتا فرشته به صورت انسان اومدن روی زمین به مردم یاد بدن راه باطل کردن سحر رو، بگن بابا این شیاطین، این آدم های مفسدی که اومدن و دارن سحر رو گسترش میدن. حالا ساحرها چه کار میکردن؟ ساحر، در ادامه عرائزم خواهم گفت، سحر غیر از شعبده بازیه، شعبده باز تردستی میکنه، یه جوری مثلا شما فکر میکنی آتیش گرفت ولی نگرفته، فکر میکنی این تنابه ولی نیست. سحر یک دانش باطلی است که طرف میتونه با اوراد، با اذکار، با استخدام شیاطین، با استخدام جن نفوذ کنه روی افراد، بین یه زن و شوهر اختلاف بندازه. بله، این که گاهی بعضیا میگن آقا مثلا عقد ما بسته شده یا فلانی، بله این امکان داره، امکان داره، حالا راهش هم بهتون عرض میکنم، ابطالش رو. ممکنه بین زن و شوهر اختلاف بیاندازه، ممکنه موجب ضرر توی معامله یک کسی بشه، ممکنه با سحر حتی موجب ضربه زدن به شخصی بشن. البته به هیچ وجه اینا استقلال ندارن. الان میگم قدرت خدا فوق ایناست، کسی پناه به خدا ببره، صدقه بده، دعا بخونه، اینا رفع میشه. به هر حال این دوتا فرشته اومدن به مردم یاد بدن، بگن آقای عزیز اگه فلانی شما رو سحر کرده این دعا رو مثلا بخونید درست میشه، این کار رو بخونید درست. منتها شما میدونید اگر شما بخواید به کسی راه باطل کردن چیزی رو یاد بدید باید راه انجامش هم یاد بدید. شما نمیتونی به کسی بگی مثلا اینطور خونه میسازن، راه خراب کردنش رو نگی. اینطور این وسیله رو میسازن، راه تخریب اصلا راهش اینه. اول باید آموزش بدی. این فرشته اول به مردم سحر و آموزش میدادن، بعد راه باطل شدنش رو میگفتن. حالا آدمای مریض تو یهود به جای این که اون راه باطل شدن رو یاد بگیرن، اون سحر رو یاد گرفتن. اون سحر رو معروفه، میگن یه دیوانه کنار خرمن گندم نشسته بود، یه کسی بهش گفت اینا رو آتیش نزنی، یا آتیش بزنی مال مردم از بین میره. گفت چه کار خوبی، نمیدونستم میشه آتیش زد. آتیش زد. گاهی از حالا این داشت به اون میگفت این کار رو نکنی، ولی این اینا به مردم میگفتن سحر اینه، اینطوری هم باطل میشه. بعضی از یهود اون آموزش سحر رو یاد گرفتن اما راه ابطالش رو گوش ندادن. من جمع‌بندی کنم عرایزم، خسته نشید. قرآن تو این آیه‌ای که الان میخونم براتون، اگه قرآن در اختیارتونه ببینید، 102 بقره از پر احتمال ترین آیات قرآنه. عرض کردم علامه طباطبایی 1,260,000 میگه احتمال تو این آیه است، تصاعدی. قرآن میخواد بفرماید پیغمبر به این یهودی‌ها بگو شما از دو طریق سحر رو یاد گرفتید. یک، از پیدا کردن آثار سلیمان که اینا رو مخفی کرده بود. دو، از این فرشته هایی که ما فرستادیم به شما راه باطل کردن سحر رو یاد بدن، شما راه انجام سحر رو یاد گرفتید و شما کافرید و شما این کارتون منجر به جهنم میشه. بد کاسبی یاد گرفتید، بد راهی رو انتخاب کردید. و اینو بدونید، ساحر بدون اذن خدا کاری نمیتونه بکنه. این که تو روایات ما داریم شما به پیغمبر میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تا اونجایی که من شر قاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد. نفاسات فی العقد زنایی بودن گره میزدن توی تناب، یه چیزایی میخوندن مثلا اختلاف ایجاد میکردن. خدا میگه بگو به پیغمبر من پناه میبرم به تو. راه ابطال سحر، اولا معتقد نشید به این که خب بعضی ازدواجشون عقب میفته، تو کاسبیشون یه ضررایی میدن، فورا میگن ما رو سحر کردن، جادو کرد. اولا نگید، خود این تلقین غلطه. ولی اگر یه چیزی تو دلتون هست گاهی، راهش خواندن همین قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. راهش این دفتر و دستکا و دکانا و که این بعضی افراد باز کردن پولای زیادی میگیرن، ما سحر باطل میکنیم، جادو باطل میکنیم. نخیر، قربانی فوق العاده مؤثره، صدقه فوق العاده مؤثره، سوره حمد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اینا مؤثره و اثر چشم زخم و سحر و اینها رو باطل میکنه. ولی از این آیه، چون در قرآن کریم حدود بیش از شاید 40 مرتبه این کلمه سحر و ساحر به دلایل مختلفی آمده، ولی بدانید فراگیری این علم حرامه. رسول خدا فرمود من تعلم شیئا من السحر، کسی اندکی از سحر رو بره یاد بگیره، قلیلا او کثیرا، کم باشه یا زیاد، فقط کفر، کفر از مکاسبی که کسبها و درآمدهایی که حرامه، مثل شراب فروشیه، مثل شغل زناست، حرامه، تو مکاسب محرمه شیخ انصاری آمده، یادگیری سحر. البته کسی بلد بشه بخواد جلو سحر ساحر رو بگیره اشکال نداره، بلد بشه بخواد جلو سحر ساحرها رو بگیره، از این روش. من حالا آیه رو براتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تبعو، یهودیا پیروی کردند، تبعیت کردند. کدوم یهودیا؟ یهودیای زمان سلیمان یا یهودیای زمان پیغمبر ما؟ هر دو احتمال هست. به نظر میرسه عام کلن یهود تبعیت کردن از چی؟ ما تتل و شیاطین، از حرفایی که شیطان ها. آقایان عزیز، خواهران گرامی، دونید شیطان، شیاطین تو قرآن وقتی میگه منظور اون شیطان معروف نیست، اون اسمش ابلیسه. ابلیس تو قرآن جمع نیامده، ولی شیطان جمع آمده. شیاطین میتونه شیاطین جن باشه، شیاطین انس باشه. منظور از این شیاطین آدمای شیطان صفت، جنهای شیطان صفت میتونه باشه. و تبعو، یهود تبعیت کردن، ما تتل و شیاطین، اون آثاری که شیطانها داشتن، علا ملک سلیمان، در حکومت سلیمان. گفتم سلیمان اینا رو جمع‌آوری کرده بود، یه جا نگهداری میکرد، اینا رو پیدا کردن و نه تنها سحر رو بین مردم گسترش دادن، بلکه میگفتن سلیمان هم پیغمبر نبوده، العیاذ بالله کافر بوده، یه جادوگری بوده، کارهای عجیب انجام میداده. قرآن به این شبه جواب میده، و ما کفر سلیمان، دروغ میگن اینایی که میگن سلیمان کافره. سلیمان پیغمبر خداست، جلوی ساحرا میستاد، جلوی شیاطین میستاد. ولکن شیاطین کفرو، شماها کافرید که رفتید آثار ساحرایی که سلیمان با زحمت جمع‌آوری کرده بود، دست شما نیفته، پیدا کردید، دارید تو مردم سحر ایجاد میکنید، بعد میگید سلیمان کافر بود. نه، وما کفر از سلیمان، سلیمان کافر نبود. یکی از ساده ترین حربه های دشمنان اینه که فوراً اولیای خدا رو متهم میکنن. نه، ولکن شیاطین کفرو، شما کافر بودید. و یعلمون الناس از سحر، شما به مردم آموزش سحر دادید، این کتابا و جزوه ها رو بین مردم آموزش دادید، دوباره سحر رو گسترش دادید. این یک. پس مطلب اول، این آیه داره یهودیایی که سحر زمان سلیمان رو گسترش دادن مذمت میکنه و از حریم پیغمبر خدا سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام دفاع میکنه. دومین منبع سحر شما از دو تا فرشته ما بود که به صورت انسان اومدن رو کره زمین، اومدن جلو ساحرا رو بگیرن، ولی شماها از علم اینا باز تو مسیر سحر استفاده کردید. و ما انزل علی الملکین، به بابل هاروت و ماروت، اون چه که نازل شد بر دو تا فرشته ما در شهر بابل، هاروت و ماروت، و ما یعلمان من احدن، اینا به هر که سحر رو یاد میدادن میگفتن یاد نگیری اینو، ما یادت میدیم که باطل کنی، حتی یقولا انما نحن فتنه، میگفتن ما برای آزمایش اومدیم، برای باطل کردن سحر آمدیم. فلا تکفر، کافر نشید، نباید از سحر رو استفاده کنید. اما فیتعلمون، متاسفانه اینا از فرشته های الهی به جای اینکه باطل شدن سحر رو یاد بگیرن، سحر کردن مردم رو یاد گرفتن. اون وقت بین زن و شوهر، وقت خدا تو این آیه یه نمونه از سحر رو میگه، میگه بین زن و شوهرها اختلاف مینداختن، اینایی که گاهی سخنچینی میکنن، زن و شوهرها رو به جون هم میندازن، اختلاف ایجاد میکنن، بدانن این کار سحره، این کار شیاطینه. فیتعلمون منهما، یهودیا یاد گرفتن از این دو تا پیغمبر، ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. آقایون میدونید سحر خیلی اقسام داره، حتی بعضیا تبدیل به حیوان میکنن، بعضیا رو عقلشون رو میگیرن، بعضیا رو به جنون اما از میان تمام انواع سحر خدا یکیشو مثال زده، اختلاف انداختن بین زن و شوهر. این معلوم میشه چقدر این گناه زشته که خدا از میان صدها کاری که این ساحرا میکردن یکیشو مثال میزنه. ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. خدا در اینجا یه جوابی میده به شبهه‌ای که شاید تو ذهن شما پیدا بشه. با وجود خدا، با وجود انبیا، با وجود فرشته ها، با وجود عقل، با وجود فطرت، قدرت خدا فوق قدرت هاست. چطور دوتا ساحر میتونن بخت یکیو ببندن، بین زن و شوهر اختلاف بندازن یا یکیو عقلشو بگیرن؟ مگه میشه؟ خدا میفرماید اینو بدانید، و ما هم به زارین، مثل همونی که راجع به شیطان میگه، شیطان بر کسی تسلط نداره اگر با خدا باشه. و ما هم به زارین، اگر کسی با خدا بود هیچ ساحری نمیتونه به او لطمه بزنه. و ما هم به زارین بهی من احد الا به اذن الله، مگر حرف خدا رو گوش نده اون ساحر به اذن الله. یعنی چی به اذن الله؟ کار ساحر خداییه؟ نه، شمشیری که گلوی ابی عبدالله رو هم برید اگه اذن خدا روش نبود نمی برید. تو همه امور عالم اذن خدا جاریه. همین شمشیر رو، همین چاقو رو خدا برشش رو گرفت گردن اسماعیل بریده نشد. شما بدونید اون کسی هم که جنایت میکنه، آدم میکشه، این دست خدا بهش داده. اگر اذن الهی، این اذن الله معنوم منظور اینه که تمام امور تو این عالم تحت سیطره الهیه. ممکنه خداوند یه قدرتی در یه کسی حتی از راه باطل، مگه الان مرتضی این کارا رو نمی‌کنن به خاطر ریاضت نفس، ممکنه یه همون قدرتی هم که به او داده میشه بدون اذن الهی نمیتونه باشه. خدا راضی نیست. مثل شما به بچه‌تون پول بدی بره دانشگاه درس بخونه، بره باش مواد مخدر بکش. اگه پول شما نبود که نمیتونست مواد مخدر بکشه. شما راضی نیستی ولی پول شما دادی. اونی هم که فحش میده زبانش خدا داده، اونی هم که آدم میکشه دستش خدا داده، لذا کار خلاف هم بی اذن خدا نمیشه. اینو دقت کنید. خب بعضیا میگه آقا چرا مثلا عمر صد سنگ نشد شمر؟ آقا قرار نیست، عالم امورش عادیه. اینی که خداوند مشیت خدا به همه کارا باید باشه، حتی کارهای خلاف. درست مثل اینی که شما به بچه‌ت پول میدی بره دانشگاه، مواد مخدر بخره پول شماست، کتابم بخره پول شماست، ولی شما بهش گفتی کتاب بخره، البته جلوشو نگرفتی. اختیار داره مواد مخدرم بخره. خداوند جلو بشر رو نگرفته، میتونه با این زبان فحشم بده، میتونه لا اله الا الله هم بگه. اگه فحش داد گناه کرده، چون خدا راضی نیست. کما اینکه شما بچه‌تو نفرین میکنی، میگی چرا مواد مخدر خرید؟ پس اختیار بشر محفوظه، اذن خدا تو همه کارا هست. این آیه اینو میخواد بگه، میگه ساحران بدون اذن خدا که نمیتونن کاری بکنن، حتی شیطان بدون اذن خدا میتونه منحرف کنه. بله، بدانید قدرت خدا مافوق اینهاست. بعد در ادامه آیه و یتعلمون ما یضرهم، دوباره تاکید میکند که این مردم چیزایی که به ضررشون بود از این ساحرا یاد میگرفتن، از این فرشته ها، ولا ینفعهم، اونایی که نافع بود، و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا. بله، حالا ادامه آیه رو دیگه نمیرسیم، بذارید فردا شب عرض کنم، دیگه به همین میزان اکتفا کنم. فقط این نکته رو بگم آقایان عزیز، یک، هر علمی مفید نیست از نظر قرآن. سحر علم و دانش غیر مفیده، باید ازش پرهیز کرد. تو بعضی دعاها میگیم اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، پناه میبرم به تو از علمی که نفع نداشته باشه. نکته دوم، اگر کسی دنبال سحر رفت شیطانه، چون خدا اینجا گفت شیاطین. نکته سوم، کسایی که کار خلاف میکنن، اول حربه شون متهم کردن آدمای سالمه. اینا میگفتن سلیمان کافر شده. ببینید، برای اینکه شریک جرم برای خودشون ایجاد کنن این رو به اون نسبت میدن. نکته چهارم، کفر فقط انکار خدا نیست، سحرم کفره. خدا اینجا به ساحران اطلاق کافر کرده. نکته پنجم، انحراف همیشه وجود داشته تو هر جامعه. زمان حضرت موسی گوساله پرست شدن، زمان حضرت لوط هم جنسگرا شدن، زمان حضرت شعیب کم فروشی کردن، زمان حضرت سلیمان سحر در میان مردم گسترش پیدا کرد. ولی انبیای الهی یکی از رسالتهاشون مبارزه با انحرافات. نکته بعدی این که عزیزان، یکی از کارهای مهمی که از این آیه استفاده میشه که خدا گاهی فرشته ها رو معلم بشر قرار میده برای اینکه آموزش بدن، مثل اینجا که هاروت و ماروت به عنوان دو فرشته معلم شدن که ابطال سحر رو یاد بدن. ولی از هر علمی میشه مفید استفاده کرد، میشه مضر. یهودی ها از بخش پرضررش استفاده کردن. این خلاصه ای از این آیه پربحث، پر احتمال و پر اختلاف بود که من گفتم. حالا اگر عزیزان مطالعه بیشتری خواستید، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، ملاحظه بفرمایید. انشاءالله فردا شبم من در ادامه بحث راجع به سحر و این در واقع خطری که تهدید میکنه بعضی ها رو بیشتر صحبت خواهم کرد. خدایا در این شب جمعه، شب رحمت، لیلة الرقائب، شبی که شب زیارتی قبر ابا عبدالله است، همه ما رو از خطرات و انحرافات محفوظ بدار. خدایا شر شیاطین جن و انس، شر داخلی، شر خارجی از ما دور بگردان. خدایا ما رو در پرتو توکل به خودت، در پرتو استعاذه به خودت در مسیر مستقیم قرار بده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این ذکر رو زیاد بخونید تو جاهایی که احساس خطر میکنید از این جور مسائل، شیطان ها، سحر، خطرات حسودان، چشم زخم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. یعنی خدایا من امورم رو به تو واگذار کرد. گاهی میان بعضی عزیزان پیش ما میگن افکار ناشایست برامون پیدا میشه، وسواس فکری، وسواس رفتاری، یا شبهات بیخود، یا به هم میریزیم از نظر روحی و روانی. این خیلی مؤثر، این کلامی که قرآن تعلیم داده که بگویید افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. السلام علیک یا ابا عبدالله. مقید باشید از همین اول سال این رو سنت کنید تو زندگیتون که صبح به صبح، حالا هر ساعتی، به هر حال حتما این رو مقید باشید. امسالتون رو دیرم نشده، هنوز دوم فروردینه، هر روزتون رو با این سلام به ابا عبدالله آغاز کنید. کاری هم نداره یک دقیقه بیستید رو به قبله، هر کجای عالم هستید تا پایان سال، همچنین سالهای بعد، بذارید این زبانتون و این زندگیتون با نام ابا عبدالله آمیخته بشه. اولین شب جمعه سال جدید است، دلها رو روانه کنید کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر کجا نشستید به نیت اموات شهدا، امام عزیز، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على سلام ما به تو ای سومین امام حسین که در حضور تو مهدی کند سلام حسین. آقا امام زمان شب زیارتی قبر جدتون ابا عبدالله، سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک، سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه فرستاده پیام حسین. فرمود شیعه ها وقتی آب می نوشید به یاد لبهای تشنه من باشید. نفرمود وقتی تشنه می شید، نه، ابی عبدالله به تشنگی شما راضی نیست. فرمود وقتی آب می نوشید به یاد لبهای تشنه من باشید. سلام بر تو و زینبت آن دم که گفت بیا گلوی تو بوسم به جای امام حسین، بیا گلوی تو بوسم به جای امام حسین. یه بوسه قبل از مقتل رفتن، قبل از میدان رفتن داشت زینب کبرا، کرده وصیت مادرم تا من ببوسم انجرت. یه بوسه وصیت مادرش زهرا بود، یه بوسه هم بعد از شهادت داشت، دیگه این بوسه بوسه خودش بود، سفارش کسی نبود. لبها رو گذاشت به گلوی پرخون ابا عبدالله، بوسیدم آنجا را که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، هر کجا نشستید صلی الله علیک.